بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: اصل صلاح القلب اشتغاله بذکر الله. اصل صلاح القلب اشتغاله بذکر الله. این حدیث کوتاهی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه در غرر الحکم. خب قلب که میگه منظور همون روح انسان و روان انسانه که به او قلب میگن و روحم میگن، گاهی نفسم میگن. اسامی مختلف داره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، همون ارواح و نفوس انسان. یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ام علا قلوب اقفالها. قلب تو قرآن کریم زیاد به کار رفته. و قلب این صلاح القلب، صلاح با صاد، نه صلاح با سین، صلاح با صاد مقابل فساد هست دیگه. صالح و طالح، یا صالح و فاسد، یا صلاح و فساد، اینا کنار هم به کار میرن. مصلحت و مفسده از همون صلاح و فساد، یا مصلح و مفسد، باز این هم در حقیقت عدل هم و قرین هم هستن. خب صلاح بدن مایش یه چیزه، صلاح قلب و روان مایش چیز دیگر هست. بدن صالح یا بدن سالم، مالا بدن صالح شاید نگن، معمولا اونجا میگن بدن سالم، اونجا سلامت و معمولا مرض مطرحه، نمیگن صلاح و فساد بدن فاسد یا بدن صالح. ممکنم بگن اما کم میگن. ولی خود صلاح بدن معلومه که به یک اموریه که اون امور غیر از اموری هستن که صلاح قلب به اونها بستگی داره. و در این روایت کوتاه امیر المؤمنین سلام الله علیه اون عمده عاملی را که بل کل العامل برای صلاح قلب مطرح می کنند، اشتغاله به ذکر الله. اصل صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله، یعنی یاد خدا میتونه داروی باشه برای درمان فساد و تباهی های قلب و روح انسان و بیماری های روان انسان. قلب انسان رو ذکر خدا و یاد خدا آرام میکنه، به او طمأنینه میده، به او وقار میده، استقرار میده، او را از استراب و دلهره و تشویش و نگرانی و پریشانی، آشفتگی وارفتگی نجات میده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا این کار رو میکنه. ولی خب بعضی نمیدونن دیگه، حالیشون نیست. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. خب از ذکر خدا اعراض میکنه، برای آرامش خاطرش یه سری عواملی رو بهش متشبث میشه و گمان میکنه که این عوامل به او استقرار روحی و ثبات روحی و آرامش خاطر میده. حالا عوامل مختلف دیگه، ولو بدمستی باشه، میگه شراب میخوره که خب حواسش خورده بخوابه و در واقع به حالت مستی بیفته که روحش آرام بشه. حالا شراب نه، بعضی که خلقشون تنگ میشه و عصبانی میشن سیگار میکشن. ما این دفعه رفته بودیم مشهد و عرض کنم که بنده خداییم با من بود، از بچه های خوبه اینجا و اینها، این عرض کنم که رفته بودیم حرم و با هم رفتیم، اینم با اون ذریح چسبیده بود، محکم آدم خب مؤمنی هست، و از حضرت خواست یا از خدا به کمک حضرت که فقر و پریشانی یا گرفتاریشو کم کنه. برگشت و آمد که کفش ها رو برداره بپوشه، کفش ها رو دید بردن، کفشش هم بد نه، گوه زیاد نشد کم چرا، کفش ها رو که بودن قرار این خودش گوه 3-4 سیگار پشت سر هم کشیدم که یه قدری فکرم چون ترکش گرفته بود و موج اینه گرفته بود، موج همون چیز ناراحتی، کشش شد 1800-900 تومان قیمتش بوده، خود 3-4 سیگار کشید که یه مقداری اون ناراحتی کم بشه. یا همینایی که تریاک میکشن، اینا حالیشون نیست که دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن، یا سیگار میکشن، به خصوص اهل علم چقدر زشته. حالا من نمیدونم شماها انشالله که نمیکشید، این دست به این چیزا، حتی سیگار مثلا قلیون فلان بهمان، از این چیزا خیلی زشته، خیلی بده. من گاهی نگاه که میکنم خودم اصلا تعجب میکنم، این چیز خیلی مستنکری به نظرم میاد. اخیرا یکی آمد پیشمون از دوستان بود، من باورم نمیشد، تو خونه ما جاسیگاری اصلا نیست، تو خونه ما جاسیگاری اصلا نیست. اگرم یکی پیدا بشه و اهل سیگار باشه، معمولا که میدونن که من حساسم نمیکشن، اگرم بخواد بکشه غافل باشه، باید نلبکی چیزی پیدا کنیم، استکان چیزی که بلاخره، یا همون قوطی کبریتی که همراه خودش، یا همون رو بلاخره چه کنیم توش تخت، یا زیر فرشم براتون. قرار از این بند خدا دیدم که از بغلش یه بسته سیگار و کبریت آتش کرده، من نگاهی بهش کردم خندم گرفته بود. کار چه کاریست؟ به خصوص تو خیابونها گاهی، اونم با چوب سیگار بلند، گاهی اهل علم، معمم، روحانی، طلبه، آقا، آخون، بالاخره هم چه جوری خیابون بی خیال داره راه میره، همینطور مثلا میکشه دود میکنه و میره بره. مفسد فی السما من بینا گفتم، یا مفسد فی الهوا، چون ما چند جور مفسد داریم، مفسد فی الارض، اون خیلی کاش سنگینه، یکم مفسد فی السما و فی الحواس، این هوا و سما رو خراب میکنه دیگه، دودالودش میکنه بالاخره. حالا علی کل حال، یا به هروئین علیاذ بالله دیگه، یا به چرس، یا به بنگ پیپ میکشه فلان بهمان، یه چیزی تو جیبشه مثلا در میاره، اینو مثلا آتش میکنه بعد، یعنی یه جست به خصوص غربی هم هست این، یه خصوص هم که این پیپ و اینا زارن از همون جاها، حالا این طور منم حدثم اینه که این از اون جاها آمده که جز صادرات اونجا هست. یا چیزای دیگه، بعد گمان میکنه که بالاخره اینا آرامش خاطر میده، در حالی که اینا تیشه ایست که به ریشه خودش میزنه، هم به ریشه سلامت خودش، سلامت خانه، اهل خانه. چه گناهی کردن این زن و بچه که گاهی سبیل بعضی از آقاهاشون از بس که دود کردن زرد شده؟ خب اینا چه گناهی کردن؟ زن بدش میاد یا بچه هست و جوان نوجوان این نگاه میکنه پدرش رو؟ اینا چه گناهی کردن که باید این بوی این چیزا تو خونه و فضای خونه بپیچه؟ حالا علاوه بر این مزید علت و علاوه بر اون خدای نکرده بدخلقی هایی که گاهی آدم در درون خانه که او دیگه پناه میبریم به خدا که فضای داخل خونه را گاهی انسان جهنمش میکنه از بدخلقی، و این رو بزن، اون رو بزن، اون رو سرکوب کن، اوقات تلخی با این با اون، که یکی دو فقره برای من نقل کردن، گریه کردم، والله گریه کردم، به خدا گریه کردم که این آدم، آخه این زن و این بچه، اینا چه گناهی کردن؟ وقتی وارد خونه انسان میشه اونا مثل بید میلرزن. بعضی برای من نقل شد گریه کردم، والله گریه کردم، و الانم خودم رو ضبط میکنم و الا جدا گریه میاد، متذکر میشم. خب این بندگان خدا اطفالن، اینا معصومن، اینا پناه ندارن، قدرت دفاع ندارن. اون زن قدرت دفاع که نداره، خب با چه مجوزی انسان فضای خانه رو به اون شکل، به شکل یه جهنم در بیاره؟ مسکن بهش گفته، مسکن، مسکن از ریشه سکونه، لتسکنو الیها، منزل نمیگه. منزل معمولاً این جایی که آدم بارانداز میکنه در مسیر یک دو ساعتی کمی زیاد، اون رو منزل میگن. ولی اینجایی که جای سکونت همیشگی است، میگن مسکن، بنیاد منزل نمیگن، میگن بنیاد مسکن. وزارت منزل نداریم، وزارت مسکن داریم، بنیاد مسکن داریم. مسکن از سکونت جایی که آدم دیگه اونجا آرامش خاطر پیدا میکنه، جایی که اونجا فضاش باید سکون داشته باشه، آرامش داشته باشه، به گونه ای که جاذبه داشته باشه دیگه. ماها خدا نکرده که بخوایم با این گرفتاری ها باز فضای داخل منزل رو هم به شکل جهنم در بیاریم، جواب خدا و پیغمبر رو در قیامت چه جور میخوایم بدیم؟ در هر حال، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ما تالی کتابیم، ما قاری کتابیم، مفسر قرآنیم، مبلغ مردمیم، هادی ملتیم، ما مربی اخلاقیم، باید اینا رو به دیگران بدین دیگه، صادر کنیم اینا رو دیگه بالاخره. پس اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اگه او باشه انسان خوب یک تومنینه و آرامش خاطری پیدا میکنه. در این حال من چون یکی دو صحنه شنیدم گریه کردم، این رو توصیه میکنم به شماها، علیکم که نسبت به اولاد و عائله سخت خیلی قوی مهربان و مرفق باشید، هیچ وقت غلظت و شدتی در درون خانه نداشته باشید که اون مسکن اونجا، او سنگریه که اونجا این بچه ها اونجا تو سنگر موندن که از بلیات و آفات و از حوادث و گرفتاری ها مسون بمونن. اگه او سنگرم به صورت جهنم در بیاد، که پس سنگرشون کجاست دیگه؟ پس به کی پناه ببرم بالاخره؟ خب از که این حدیث یوم الاربعا، اما مسئله بحثمون چیزی نداره به اون صورت. عرابه میگه که از متاوی و از لابلای بحث هایی که ما تو امر دوم، امر سوم کردیم توی مسئله، از ما ذکرنا یا امر اول تا اینجا، از لابلا و متاوی اون بحث ها فهمیدید، استفاده شد که مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیه، لا مسئلتون لفظیه، مسئله عقلیه. یعنی اینجا جایی که باید عقل نظر بده، عقل باید داوری کنه. آقای عقل، آیا تجویز میکنیم؟ مثلا باید از عقل بپرسیم، در خونه عقل رو بزنیم، تجویز میکنی که امر و نهی، ایجاب و تحریم با هم جمع بشن یا تجویز نمیکنی؟ آقای عقل، تجویز میکنی؟ آیا نظرت اینه که تعدد وجه موجب تعدد متعلق امر و نهیه؟ آیا این نظر تو آیا عقل؟ یا نه تعدد وجه کاری نیست، این متعدد نمی کند متعلق امر و متعلق نهی را؟ آقای عقل، به نظر شما در این صلات در دار غصبیم آیا نهی یسریم الی حریم الامر، اول امر یسری الی حریم نهی ام لا؟ این مسئله عقلیه، عقل باید نظر بده اجتماع جایز یا ممتنع، اجتماع ممکنه یا ممتنع، تعدد وجه متعلق رو متعدد میکند یا نه، نهی به حریم امر سرایت میکند یا نه، اینا رو باید عقل بگه. و این مسئله لفظی نیست. مثلا مسئله این که امر دلالت بر وجوب داره مسئله لفظیه، امر دال بر طلب الزامی هست مسئله لفظی اینا، یا نهی دال بر طلب الزامی و حرمت لفظیه، اما این مسئله عقلیه. چون عقلیه نتیجه میگیریم، پس نزاع و دعوا در مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص نداره به اونجایی که ایجاب و تحریم مدلول لفظ باشن. ایجاب و تحریم، چون بحث در اینه دیگه، وجوب و حرمت با هم جمع میشن یا نه، میخواد مدلول لفظ باشن. سل ولا تسل فی الدار المقصوبه، یا سل ولا تقصب، یا نه ایجاب و حرمت وجوب و حرمت مدلول دلیل لبی باشن، اجماع باشه یا سیره باشه یا شهرت باشه یا عقل باشه. پس نزاع در جواز اجتماع امر و نهی، یعنی وجوب و حرمت، ایجاب و تحریم اختصاص به وجوب و حرمتی که مدلول لفظ امر و نهی باشند نداره. نزاع در همه ایجابها و حرمتها میاد، چه از مجرا و کانال لفظ امر و لفظ نهی استفاده بشه، یا از ادله لبیه، من از ضروره، من الاجماع، من از سیره استفاده بشن. البته عنوان مسئله عنوان امر و نهیه، چون اختلفو، عنوان این بود دیگه، فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن علا اقوال، عنوان امر و نهیه. این عنوان یه خورده مهمه، یعنی آدم رو فریب میده، گول میزنه، واهمه ی انسان، وهم انسان رو یه خورده مقشوش میکنه و آدم گمان میکنه که چون عنوان امر و نهیه و امر و نهیم ظهور در امر و نهی لفظی دارن دیگه، امر سل، نهی لا تقصب، این عنوان یه خورده غلط اندازه. مهم هست که نه، نزاع در ایجاب و تحریمیه که به توسط لفظ امر و لفظ نهی استفاده بشه. ولی نه، شما میگید گول عنوان نخورید، این عنوان گرچه غلط انداز است و مهم، اما شما گول این عنوان رو نخورید. و این عنوان یه فلسفه ای داره، فلسفهش اینه که غالب حرمت ها و ایجاب ها غالبشون حرام واجب و توسط لفظ امر و لفظ نهی فهمونده میشن و از کانال و مجرای الفاظ اوامر و الفاظ نواهی استفاده میشن. در این لبی کمه، اجماع و ضرورت و سیره و عقل که تند و تند میگیم کمه، غالبا همین اقیم و صلاح، آت و زکاه، اتم و سیام الالیل، لله علی الناس حج البیت، وعلم و انما غنمتم من شیئن کتب علیکم و سیام، همین الفاظن دیگه. لذا چون غالبا وجوبها حرمتها به توسط الفاظ امر و نهی استفاده میشن، تو عنوانم این آیون اینا را آوردن، اختلفو فی جواز اجتماع الامر و نهی علی اقوال، و الا نه وجوب و حرمت مطرحه، میخواد از امر و نهی از لفظ استفاده بشه یا از لب استفاده بشه. بعد داره که ذهاب البعض، 400 مونده به آخر صفحه، این ذهاب البعض اشاره به قول سومی است که اول بحث نقل کرده بود، سالسوها اختلفوا على اقوال، سالسوها جواز عقلا والامتناع عرفا، قبلا خوندیم اول بحث. این سالس قول مرحوم محقق و مقدس اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه هست، قول ایشونه. خب این بعضم که میگه ایشونه، میگه ذهاب البعض، اونجا نگفته این قول سوم مالکی، ولی مال ایشونه. ایشون فرمودن که در اجتماع امر و نهی عقلا اجتماع جایزه. اون روزم من اول بعضی توضیحاتی دادم، عقل و عرف و اینها، ولی عرفن فرمود ممتنه. خب این ذهاب دفع دخله، شاید کسی بگه پس این که ایشون میگه عقلن جایز اجتماع، عرفن ممتنه. خب لعل نظر شریفشون از این عرف، این کنه دخل مقدر اینه، یعنی لفظ نهی یا امر دلالت بر امتناع اجتماع داره، چون فهمید عقلا اجتماع جایز گیر نداره، ولی عرفا اجتماع ممتنعه. معنای امتناع عرفی یعنی دلالت لفظی، این دخل مقدر اشکال اینه. پس چرا شما یا آخون میگی مسئله عقلیه؟ نه، از حرف این آیه اردبیلی مشخص میشه که مسئله لفظی نه عقلی. میگه نه، این که مرحوم محقق اردبیلی قدس الله نفسه و زکیه فرمود عقلا جایز و عرفا ممتنه، کار به لفظ و دلالت لفظی نداره، یه چیز دیگر میخواد بگه، که آن چیز دیگر رو من اول بحث، همون روز اول که شروع کردیم این بحث رو، اشاره بهش کردم. او میخواد اینه بگه که عقل تحلیلگر واحد رو کثیر میکنه، کثیر رو واحد میکنه، قصاب عقل، جراح دیگه، قصابی تکه تکه میکنه، و عقل در واقع باریک بین هست، دقیق بینه. خب بنابراین به نظر عقل گرچه صلات در دار قصبی، محقق اردبیلی میخواد اینه بگه، صلات در دار قصبی گرچه به صورت یک واحده، اما چون دو جهت داره به سیرت دو واحده، و چون دو چهره داره، چهره محبوب مبغوض، صلات قصب، پس دو تحلیلیه، اثنان تحلیلیه، واحد سوری ظاهریه. لذا عقل میگه چه معنی داره؟ با یه چهره منهی باشه، مکروه مبغوض زشت، اون چهره قصبیه، با چهره دیگه محبوب حسن مطلوب زیبا واجب صلات. اما این عقل دیگه، اون روزم توضیح دادیم، بعدم باز میاد. اما عرف چی؟ عرف نه، عرف نظر مسامحی داره، نظر سطحی داره. عرف غصاب نیست، جراح نیست، عرف باریکبین نیست، اون دقتهای عقلی رو عرف به کار نمیگیره. لذا به عرف میگه آقا کون در دار قصبی این دولاراست شدن، این حرکت در دار قصبی موقع نماز، این دو تاست یا یکی؟ میگه آقا یکیه. اگه بگی نه این دو چهره داره و دو جهت داره، میگه آقا اینا رو ما حالیمون نمیشه، ما عرفیم، اینا مال اصحاب مدرسه هست، مال اصحاب علم، اصحاب بحث. پس مرحوم اردبیلی نظرش اینه، نه اینکه بخواد بگه مسئله لفظیه، عقلن جایز و عرفن ممتنه، یعنی این، نه اینکه بخواد بگه لفظ که نهیه یا امر دلالت بر جواز یا امتناع داره، تا مسئله بشه لفظی. و الا صفحه بعد سطر اول، صفحه بعد سطر اول، و الا فلا یکونو معنن محسلن در اونجا، همه نسخه هم ذرا محسلن باشه، ولی معمولا به نظر میاد که یکون ناقصه باشه، که هست دارم فلا یکونو معنن محسلن رو ظاهرن دیگه و تصحیح قیاسی و ظاهری بکنید اگه خاصی تصحیح کنید، فلا یکون معنا محصل للامتناع العرفی، مگر اینکه فلا یکون معنا، لا یکون رو تامه بگیریم، بعد معنا بشه فاعل، ای لا یوجد معنا، محصلا رو حال بگیریم در حالی که اون معنا محصل باشه برای امتناع عرفی، ولی ظاهرا کان ناقصه یکون. حالا و الا اگه مراد مرحوم مقدس اردبیلی قدس الله نفسه و زکیه این نباشه که ما توضیح دادیم، این نباشه، اگه غیر این باشه، این سخن ایشون یعنی امتناع عرفی یه سخنی که محصل نداره، یعنی چیزی نمیشه از سخن ایشون دارن برداشت کنه، این سخن اساره‌ای محصلی خلاصه‌ای محتوایی نداره اصلا. چرا محصل نداره؟ چون اگر چیزی عقلا جایز شد، عقل اگه بگه این جایزه، دیگه عرف حق نداره، عرف حق نداره که در مقابل عقل وایسته بگه نه این که تو میگی ممتنه، من جایز، من میگم ممتنه، نمیتونه بگه که امتناع امکان، اینا مسائل عقلی هن. این محورها، این حوزه ها مال عقله، و عقل اگه بگه شریک الباری ممتنه، عرف بگه نه من میگم ممکنه، بی خود میگه. اگه نه عقل بگه آقا جبل من یاقوت ممکنه، کوه یاقوتی مثال منظومه منطق سبزواری، جبل من یاقوت یعنی یک کوه یاقوتی، یا بحر من زیبق مثال منظومه هست، دریایی از جیوه سیماب. خب این الان ببینید، این عقل میگه خب ممکنه، آدم دو سر، سه سر، صد سر میگه ممکنه، عرف بگه نه تو بی خود، میگه آیا من میگه ممتنه، نمیتونه که، عرف که نمیتونه با عقل تو حوزه و خانه خودش دعوا کنه، که تو خانه عقل، تو محور عقل، تو حوزه عقل، عرف بیاد با عقل دعوا کنه، عقل میگه ممتنه، میگه نه جایز، او میگه جایز، میگه ممتنه. پس منظور مقدس اردبیلی همونه که عرض کردیم، غایت الامر یعنی بله یه چیز عرف میتونه بگه، چی بگه؟ عقل بگه اجتماع امر و نهی پیش من جایزه، چون دو جهته، بر عرف نمیتونه بگه نه ممتنه، عرف یه چیز میتونه بگه، میگه آقای عقل تو میگه جایز، بسیار خوب، ما هم تسلیم توییم، سمن و تا، تو میگه ممکن، سمن و تا، ما هم میگه ممکن، اما رب جایز و رب ممکن ثبوتی که در مقام اثبات دلیل بر وقوعش نداریم یا دلیل بر عدم وقوعش داریم، بعد عرف اینجا میتونه به عرف میگه آقای عرف تو میگه اجتماع جایز بسیار خوب، منم میگم جایز، من با تو درگیر نمیشم، اما دلیل در مقام اثبات دلالت دارد بر عدم وقوع، نه عدم امکان، نه امتناع، امتناع نه، اونه دلالت بر عدم وقوع، یعنی این اجتماع امرای واقع نشو، دیده نشو، این حرفیه، این گیر نداره، چون بسیاری از ثبوت هاست که به اثبات نمیرسه، بسیاری از امکان هاست که به فعلیت نمیرسه، بسیاری از قوه هاست که بالفعل نمیشه. الان تو این حوزه استعدادهای بسیار سرشار و قوی جدا در حد اعجاز تو این طلاب جوان هست. خب چه بسا ممکنه امکانات نباشه. منظم نظام حوزوی و اون استعداد قوی سرشار بالا خدا نکرده به فعلیت نرسه، یا جهات دیگه بسیاری از امکان هاست که فعل نمیشه، قوه هاست که به فعلیت نمیرسه، بسیار نسیه ها، من گاهی قوه و فعل تعبیر کردم به نسیه و نقد تو فلسفه، بسیاری از قوه نسیه فعل نقد، بسیاری نسیه هاست نقد نمیشه دیگه، نسیه هست اما نقد نمیشه، بعضی از نسیه هم نقد میشه دیگه. خب اینه میتونه عقل بگه جایزه، ممکنه ثبوتن، از عرف بگه آقا این ثبوت تو که ممکن میگه هست در مقام اثبات دلیل بر عدم وقوعش داریم، نه دلیل بر امتناع. امتناع دلیل مثلا لفظی که نیست که، عقلیه. فتدبر جیدا. الخامس، این الخامس یک کمی اگه خواستید بگم بگم دیگه، بله چون وقتم که داریم، گرچه یوم الاربعا است، این الخامس هم چیزی نداره. خب عرابه که روشن شد، تکرارم زیاد کرد. الخامس، خامس میگه چی؟ نزا در اینه که وجوب و حرمت با هم جمع میشن یا نه، منظور از این وجوب و حرمت چه نوع از وجوب و حرمته. ما وجوب نفسی داریم یک، وجوب غیری داریم دو، وجوب تعیینی داریم یک، تخییری داریم دو، وجوب عینی داریم یک، کفایی داریم دو، همینطور و همینطور وجوب معلق، وجوب مشروط، وجوب منجز ما زیاد داریم. حرمت هم همین، حرام نفسی داریم، حرام غیری، یکی خودش حرامه شراب شرب خمر، یکی مقدمه حرام، حرام غیری، حرام تعینی داریم، حرام تخییری داریم، حرام نفس عینی داریم، حرام کفایی داریم، که تو حرام کفایی تو مثالش آیون گیر کردن، بعد از شارحین گفتن مثال نداریم، شاید راستم بگن کم داریم، ولی خب میشه یه مثال جور کرد برای حرام کفایی. حالا پس انواع و اقسام گوناگون از وجوب و حرمت داریم. این که میگه اجتماع وجوب و حرمت یا امر نهی جایز یا ممتنع، کدوم نوع از واجب و حرام رو میگی؟ میگه همه انواعش، وجوب نفسی باشه، دو تا وجوب نفسی با حرام نفسی جمع نمیشن، وجوب غیری با حرام غیری جمع نمیشن یا جمع میشن، بس میاد اونجا، وجوب تعینی با حرام تعینی یه جا بخوان جمع بشن این بس میاد، وجوب عینی و حرام عینی با هم جمع بشن بحث میاد، وجوب کفایی حرام کفایی با هم جمع بشن بحث میاد. چرا بحث همه جا میاد؟ به سه دلیل که هر سه تو متن بهش اشاره شد. یک، ملاک نظام، اون مایه دعوا، اون مایه دعوا که نظام از اونجا نیرو میگیره، از اونجا تغذیه میشه، او عامه. خود ملاک نزا چیه؟ ملاک نزا اینه که وجوب و حرمت آیا زدانن نقیزانن یا زدان و نقیزان نیستن، بحث و زجر زدان و نقیزانن یا زدان نقیزان نیستن. خود ملاک اینه، وجوب نفسی هم باشه با حرمت نفسی زده همن یا زده هم نیستن، غیری هم باشن همینطوره، تخییری باشن همینطور، تعینی باشن همینطور، تا آخر ملاک نظام سرایت میکند نمیکند، تعدد وجه، تضاد، تنافی، اینا همه جا میاد، همه انها میاد. این یک. علاوه ببینید عنوان امر و نهی تو مسئله آمده، اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی، نداره فی جواز اجتماع الامر و نهی نفسی، یعنی که الام و نهی، این ماده ام ماده نهی مطلق آمده، امر نفسی باشه غیری باشه، نهی نفسی باشه غیری باشه، عینی باشه کفایی باشه، تا آخر دیگه. اطلاق این کلمه و ماده امره که تو مسئله آمده همه رو میگیره. این دو. دلیل سوم، نقض و ابرام هایی که تو مسئله میشه، دقت اگه بکنید، حالا اینجا که زیاد نقل نشده، فصول قوانین خودی کفایی هم همینطور، نقض و ابرام ها که جوازی چیزی میگه، امتناعی چیزی میگه، او نقض میکنه، ای ابرام میکنه، او ابرام و این نقض میکنه، ادله طرفین حاصل، ادله و استدلالات طرفین، میبینیم که این ادله تو همه محورها میاد دیگه. اون که میگه جمع نمیشن، میگه تضاد دارن، خود تضاد بین وجوب نفسی و غیری و حرمت نفسی و غیری در هر دو جا هست دیگه تضاد. اون که میگه جایز جمع، که تضاد ندارن، خب این ادله تو همه این اقسام میاد دیگه. پس عموم و ملاک نزا یک، اطلاق الامر و نهی دو، عموم و ادلت طرفین سه، اینا همه انها و اقسام رو میگیره. پس نزا عام مربوط به همه این مثال هاست. حالا یه خورده تطبیق بدیم که بقیه اگه بشه از رو خونده بشه چه وقت هم نگه. خب حدیثه که ما از اول خوندیم دیگه، حتی اینجا فکر. الرابع عبارت دیگه چیزی نداره، من چون توضیح کافی دادم. انهو شن چنین است، قد زهر من متاوی ای من لابلا و اسنای ما ذکرنا، اونایی که تا اینجا گفتیم، امر یک، امر دو، امر سه. خود چی زهره؟ ان المسئلته، ای ان هذه المسئله، الفلام عهد حضوریه، مسئله اجتماع امر نهی، عقلیتون و لختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها، در این مسئله لختصاص بما اذا کان الایجاب و تحریم به لفظ، بل یجر النزاع و یجیع النزاع حتی فیما اذا کان الایجاب و تحریم بالعدلت لبیه من الاجماع و ضرورت و العقل و سیره. اونم لاختصاص این نزا به اینجا، کما ربما یوهمه التعبیر بالامر و نهی الظاهرین فی الطلب بالقول. نزا اختصاص نداره به اینجا که لفظ باشه، اونجوری که ربما بسا یوهم، این یوهم ضمیر فاعل نداره، فاعلش التعبیره، اون یوهمه ضمیر مفعول به اختصاص برمیگرده، اونطوری که بسا یوهم اختصاص را، چی یوهم؟ التعبیر بالامر و نهی، چون گفتن امر و نهی این تعبیر غلط اندازه، این عنوان از ظاهرینه، اون امر و نهیی که ظهور در طلب بالقول دارن، چون امر و نهی گفتن اینا این عنوان است که غلط انداز مهمه، آدم گمان میکنه که حتما باید ایجاب و تحریم با لفظ استفاده بشه. بسیاری از عناوین معمولا غلط اندازن، واقعیت ندارن، عنوانها گاهی اینجوریه، رب شهرت لا اصل لها، رب عنوان لا اساس له، گو یحسبون شعری است در شرح تصریف، اگه یادتون باشه من شرح تصریف خونده بودم در همون اوائل تحصیلاتم تا آخر. از کنم که شیخن علا کرسیهی معمما یحسبه الجاهل مالم یعلما فانه اهل لان یکرما. یک غلط انداز قیافه شبیه العلماست، میگه یحسبه الجاهل مالم یعلما شیخن علا کرسیهی معمما بالا نشسته و فانه اهل لان یکرما، میگه حتما با تکریم بشه. ولی خب اینه که حالا این عنوان اینجا هم غلط اندازه. و الا انه، خب این عنوان برای چی آوردن که غلط انداز باشه؟ الا انه، این تعبیر، ضمیر انه به تعبیر برمیگرده، این تعبیر لکون دلالت علیهما ای علل ایجاب و تحریم غالبا بهما ای بالامر و نهیه. از این جد این عنوان آوردن، کما هو اوزه من ان یخفا، روشنتر از اینه که مخفی بمونه. ای و ذهاب البعض و استینافه، و اشاره به قول مقدس اردبیلی قدس الله نفسه و زکیه اول و ثالثها، میگه و رفتن بعض علما مسیشون الال جواز عقلن و الامتناع عرفن، که قول ثالث بود ثالثها، ای لیس این ذهاب، لیس ضمیر داره، لیس این ذهاب به معنا دلالت لفظ علل امتناع یا علل جواز، به این معنا که نیست تا مسئله بشه لفظی، این نمیخواد ایشون بگه، بل چون جای لفظ است اینجا، بل به دعوا، اینو میخواد بگه که واحد نماز در دار غصبی به نظر دقیق عقلی که عقل باریک بین هست، غصاب و جراحه، این واحد اثنانه، این تو یکش میبینی اما این در واقع دو تاست پیش عقل، لذا جوازی میشه. و انه و همین واحد به نظر مسامحی سطحی غیر دقی که مال عرفه، واحدون واحد عرف میگه آقا یکیه، اما یکیه ذو وجهین، دو تا چهره داره، مثل یک آدمی که در دو دست او دو آینه باشه، با این دو آینه بخواد صورت خودش ببینه، صورت یکیه دیگه، دو تا آینه داره. و الا، پس مراد اردبیلی اینه، و الا که مراد ایشون این نباشه، واقعا بخواد بگه عرف در مقابل عقل نظر میده به امتناع، فلا یکون معنا محصل للامتناع العرفی، امتناع عرفی محصل نداره. عرف چه کاره است که در خانه عقل یقه عقل رو بگیره که آیا عرف تو بی خود میگی؟ عقل یه جایش، خونه شه، محور و حوزه شه، میگه امتناع و این بگه جواز یا عکس نمیشه. غایت الامر، چرا بعضی چیزها عقل ثبوتن روش نظر میده ولی عرف اثباتن، میگه آقا این که تو گفتی بسیار خوب، ما هرچه گشتیم پیداش نکردیم، دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، که از دیو دد ملولم و انسان ما آرزو، هرچه با چراغ گشتیم که پیدا کنیم این که توی عقل میگه پیدا نکردیم، این گیر نداره. غایت الامر دعوا دلالت لفظه علا عدم الوقوع، همینجا حاشیه کنید، لا دلالت اللفظه علی الامتناع، که عقل بگه جایز، لفظ بگه نممتنع، نه این نمیگه، دلالت لفظ بر عدم وقوع، میگه آقا این پیدا نشد، بعد از اختیار جواز الاجتماع عقلن، دنبال این الاجتماع عقلن برید، عقل نظر داد که این ممکنه، شدنیه، ما گشتیم این شدنی را به عنوان بودنی پیدا نکردیم، دیدیم فقط شدنیه، بودنی نیستیم. الخامس لا یخفا ملاک نزاع، اون ملاتو مایه دعوا، که دعوا از اونجا نیرو میگیره و مطرح میشه، حالا یا نفی یا اثبات. ملاک نزا، این ملاک چون از ملک و مالک، این اونی که دعوا رو در اختیار داره. این تعبیرها خیلی تعبیرهای لطیفه، معمولا اینا فقه اللغه هست. مالک دعوا، ما بهی یملک الدعوا، ملاک الدعوا، از ملک دیگه، اونی که دعوا تو چنگشه. که اگه اون نباشه، مثلا تضاد و تنافی و این مسائل اگه نباشه، این دعوا اصلا مطرح نمیشه، دعوای امر و نهی مطرح نمیشه. ملاک دعوا در جواز اجتماع و امتناع، این ملاک یعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم، النفسیین، الغیریین، التعیینیین، التخییریین، هر دو، العینیین، الکفائیین، المشروطین یا مشروطیین، همین تو تا آخر دیگه. پس اولا ملاک نزاع عموم داره، اقسام همه تو دعوا مطرح هم. ثانیا دلیل دوم، کما هوه، همچنانی که این عموم جمیع اقسام، این شمول جمیع اقسام، این قضیت و اطلاق لفظ الامر و نهی، مقتضای اطلاق لفظ امر و نهی تو عنوان مسئله، اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی، مطلق امر و نهی، نفسی، غیری، تعینی، تخییری، تا آخر دیگه. این دلیل دوم. دلیل سوم که ادله طرفین، اون بعد میاد و کذا ما وقع فی البین من از نقض بل ابران، که بعد سه چهار سطر میاد، حالا اونجا من یک دو جور مناس که بعدا باید بگم، حالا اون دلیل سوم و دعو الانصراف. اگر کسی بگه آقا درسته که ماده امر و نهی اطلاق داره، همه اقسام امرن، نفسی غیری، نهی نفسی غیری تا آخره، اما یک انصراف هم گفتن بالاخره، امر و نهی این دوتا ماده نه صیغه، امر نهی، الف میم را نون ها یا، این دوتا درست مطلقن اما انصراف دارن، منصرف به چی هن؟ به همون امر و نهی نفسی نه غیری، تعیینی نه تخییری، عینی نه کفایی، انصراف دارن، ظهور انصرافی. ایشون میگه این انصراف رو ما قبول نداریم. کی گفت اینا انصراف دارن؟ منشأ انصراف چیه؟ بارها گفتیم در صفحه 106 تو همین جلد، یادداشت کنید بعد مراجعه کنید، در صفحه 106 باب اوامر گفتیم منشأ انصراف، این چیز خوبیه، یه ضابطه همیشه دستون باشه، یا غلبه وجوده، کثرت وجود، یا اقواییت و اکملیت بعضی از افراد، چاقترن، سرحالترن بعض افراد، اکملیت، یا کثرت استعمال، غلبه وجود منشأ انصراف نمیشه، انصراف بدویه، در جای خود خوندید، او منشأ انصراف نمیشه. اکملیت که المطلق ینصرف و الالفرد الاکمل، که چاپم خورده، چاپ عبدالرحیم هزاران بار، این درست نیست. یمون رب شوهت لاصله ها، نه، اکملیت و سرحال بودن بعض حضرات موجب نمیشه کلمه انسان منصرف به اون بشه، نه، انسان بدویه، زور بدویه. اونی که منشأ انصراف چیه؟ فقط کثرت استعماله. و اینجا امر و نهی نمیتونن به صرف غلبه وجود اکملیت منصرف به نفسی و تعینی و عینی بشن. کمان که صیغه امر و نهی هم قبلا خوندیم تو صفحه 106، اونم گفتیم که انصراف به وجوب نفسی یا فلان نداره، انصراف ندارن، انصراف رو قبول نداریم. بعد مفصل خوندیم هم منع صغروی بعض جاها، هم منع کبروی. حالا بله، یه چیز در صفحه 116، اینم یادداشت کنید، المبحث السادس، همین جلد صفحه 116، المبحث السادس، قضیت و اطلاق صیغه، این اونجاست، کون الوجوبه نفسیا تعیینیا عینیان لا غیریان لا تخییریان ولا کفاییان. اونجا گفته به مقدمات حکمت، به کمک مقدمات حکمت، صیغه امر سله اگه گفته بشه اضرب، این انصراف داره به وجوب نفسی یک، تعینی دو، عینی سه. چون غیری خرج بیشتر میخواد، معونه زایده داره. تخییری ذکر عدل میخواد، معونه زایده و هزینه بیشتر میخواد. کفایی هزینه بیشتر میخواد گفتنش. باید بگه که این واجب کفاییه، اگه یکی انجام داد از تو ساقط، اینا رو باید بگه. اگر در مقام بیان باشو، قرینه بر تقیید نباشو، قد متیقن در کار نباشه، اطلاق باشه، این مقدمات بگه وجوب نفسی یک، تعینی دو، عینی سه. اونم انصراف وضعی نیست، از راه مقدمات حکمت و اطلاق مقدمات حکمته. تازه اونم مقدمات حکمت در جایی منعقد میشه که قرینه بر چی؟ قرینه بر تقیید نباشه، قرینه بر تعمیم نباشه. اینجا عموم ملاک دعوا گفتیم یک، و عموم ادله طرفین دو. این قرینه میشه که چی؟ مراد از این امر و نهی عامه، نفسی، غیری، تعینی، تخییری، کفایی، عینی. این قرینه که عموم ملاک دعوا باشه یک، ادله طرفین که در همه اقسام میاد دو، عموم ادله. این قرینه است که اون مقدمات حکمت اینجا تمام نیست، چون مقدمات حکمت وقتی که قرینه در کار نباشه، اینجا این عموم ها قرینن که این امر و نهی عامه، همه اقسام میگیره. میگید یعنی باشه این، یا مثل که دیگه نمیکشید ها، الا سیگار رو به خستگی نمیکشید، الا سیگار که اونم انشاءالله